اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب به نوبه خودم این ایام و این لیالی مبارک رو به همه شما تبریک عرض می کنم و شاد باش میگم ان شاء الله که در پرتو عنایات این خواهر و برادر بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا انشاءالله در کنف عنایات اینها همیشه مشمول این توجه خاصه حضرات قرار داشته باشیم انشاءالله. بسیار خوب، به رسم چهارشنبه شبها میهمان شما هستیم و تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان و الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد روستایی هستیم در برنامه ایستگاه اندیشه. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد انشالله روال اصلی بحث رو پی خواهیم گرفت. عرض سلام دارم خدمتتون، تبریک میگم محضر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما مجری محترم و بینندگان عزیز شبکه جهانی هست ولی از ارواح نور لاول فدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام دهه کرامت رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که هرچه سریعتر توفیق زیارت با معرفت حضرت آقا امام رضا علیه السلام و خانم حضرت فاطمه معصومه صلوات الله سلام علیها نصیب یکایک بینندگان عزیز و ارجمند ما بشه.
سلامت بشید حضرت استاد. ما این توفیق رو داشتیم همراه بینندگان در جلسات گذشته اون چیزی رو که شنیدیم یک جریانی که ایجاد شد و حضرت عالی هم تصریح داشتید که هر وقت بالاخره بخواد یک تحولی ایجاد بشه قطعاً اون مخالفینی که مزایای خودشون رو اون افتخاراتی که داشتن، حالا بخوایم به این بیان بخوایم بگیم یا کلن اون موقعیت خودشون رو در خطر میبینن، اینها مجبور میشن یک سری انحرافات ایجاد بکنن و بالخصوص حضرت عالی دوران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو ترسیم فرمودین و اون انحرافاتی که اینها به وجود آوردن، سعی داشتن اون تهمتهایی رو به شخص خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد بکنن که حالا حضرت عالی توضیح فرمودین مفصلن که این اتهامات از مشروعیت شروع میشد تا اتهامات اخلاقی و مالی و اینها. اگر یک خلاصه ای نسبت به این موضوع بفرمایید که انشالله پس جدیدمون رو هم آغاز بکنیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم ما در واقع برنامه‌های قبل اومدیم مسئله رو برای بینندگان عزیزمون یک مقدار باز کردیم و توضیح دادیم که جریان‌های معارض و مخالف همیشه برای پیشبرد اهداف خودشون اولین کاری که میکنن سعی میکنن رقیب رو خارج بکنن از صحنه. حالا این خارج کردن رقیب گاهی اوقات به صورت عرض کنم محضر شما سخته و گاهی اوقات به صورت نرمه که هر دوی این جریان در عصر 23 ساله صورت گرفت. ما قبلا گفتیم خدمت بینندگانمون که بر اساس برخی از کتب حدیثی شیعه و برخی کتب تاریخی اهل سنت جریان تیم و عدی و امیه این سه دسته آمدن دست به دست هم دادن که حق اهل بیت رو غصب کنن و از بین ببرن و در دوره پیامبر خب جنگ هایی صورت گرفت و شما میبینید نماینده بنی امیه حزب امیه اونجا که ذکر کردیم یعنی ابو سفیان در یا به عنوان شخصیت اول این جنگ هاست مثل فرض کنید در جنگ احد مثلا یا اینکه یکی از شخصیت‌های محوری هست و کسی هست که نقش داره و حزب تیم و عدی هم در همون جنگ‌ها نقش‌های خودشون رو به نحو دیگری اجرا می‌کنن، مثلا با فرار از جنگ و ایجاد رعب و وحشت در دل اصحاب. یعنی خود این رو من فرار جریان تیم و عدی و امیه، چون ما در بین امویان حالا از اون طرف آقای ابو سفیان رو داریم که داره حمله میکنه ولی از حزب اموی در سپاه پیامبر هم هست، اون کسی که در جنگ احد فرار کرد 3 روز هم تو این بیابونا بود.
بله.
خب من این روی تاکتیکشون میدونم، یعنی من نمیگم اینا آدمای ترسوی بودن، ابدا نمیگم، من این روی تاکتیک جنگی میدونم. چون ببینید در واقع در عرب ننگه. اینکه فرض کن یه بار به عنوان آدم ترسو بشناسنش دیگه آبروش میره.
بله.
حالا این مثلا یه دفعه میبینن آقا در جنگ احد فرار میکنن، یکی سه روز تو بیابون، یکی از کوه بالا میره، در نمیدونم جنگ عرض کنم خیبر میرن به راحتی شکست میخورن، بعد میان مردم رو میترسونن از مثلا ابهت یهود، و حالا جنگ های دیگه هم همینطور. و بعد حالا نقشه های دیگری میبینیم، افرادی رو میبینیم که رأس فتنه هستن، پیامبر دستور میده اینا رو بکشید، اینها نمیکشن. نه، حالا تاکتیک های مفصلیه که این افراد به کار گرفتن، در تاکتیک سخت در واقع. البته خودشون به شکل نرم عمل کردن، ابو سفیان به شکل سخت و حزب تیم و عدی به شکل نرم آمدن و که اسلام از بین ببرن. خب اینا نتونستن، آمدن از راه دیگری وارد شدن، زیر سوال بردن و مشروعیت پیامبر، آمدن نبوت حضرت رو زیر سوال بردن، حکم حضرت رو به گونه زیر سوال بردن. و نگفتیم در این جریان زیر سوال بردن حکم فقط تیم و عدی و امیه نبودن، یعنی اینها یک جبهه مخالف درست کرده بودن. عجب. یعنی این نبود که فقط خودشون باشن، بله رأس کار اینان، اون هسته مرکزی اینا هستن، اما یک افرادی رو با خودشون همراه و همسو کردن. لذا ما در جریان مثلا صلح حدیبیه که میبینیم در نبوت پیامبر شک میشه، وقتی پیامبر بعد میان اعلام میفرمایند که بله آقا بیاید قربانی کنید، بیاید سراتون رو بتراشید، کسی گوش نمیده. فما قام منهم رجل، تعبیر تاریخ اینه، احدی از اونها بلند نمیشه. و بعدم خلاصه اینها کادو اینا نزدیک هست که هم رو بکشن، غمن یعنی از سر پای هم بالا میرفتن اینها و میخواستن هم رو بکشن. خب این جریان نبوت پیامبر زیر سوال میبره، حکم پیامبر زیر سوال میبره. بعد همین جریان میان اتهام مالی به پیامبر میزنن، که شما ملاحظه میفرمایید که در ماجرایی که پیامبر حق اهل بیت علیهم السلام رو داره بهشون میده، حق ذوی القربا، چون قرآن میفرماید و علمو ان ما غنمتم من شیء فان لله وللرسول ولذی القربا، برای خدا، برای رسول، برای ذی القربا هست. بعد برای افرادی که نام میبره دیگه از لام استفاده نمیکنه، یعنی این لام بحث مالکیت اینها رو میخواد بفهمونه، یعنی آقا جان مال خدا، مال رسول، مال ذی القربا. اما میبینیم که جریان مثلا نماینده جریان اموی میاد و پیامبر رو زیر سوال میبره که آقا چرا به بنی هاشم این رو دادی اما به مثلا من اموی این مقدار نمیدی. یا مثلا بحث اتهام اخلاقی که به همسر پیامبر که به اعتقاد ما جناب ماریه قبطیه است، آمدن تهمت فحشا زدن و جناب ماریه رو متهم کردن به عمل منافی عفت. برای چی؟ برای اینکه به خود پیامبر اون دوره در زمان حیات نمیتونستن خود پیامبر زیر سوال ببرن. چرا؟ چون این شخصیتی بود که یک در جاهلیت انقدر پاک بود که به امین معروف شده بود. امین بودن فقط به صرف امانتداری مالی نبود، نه، حتی تصریح شده که به ایشون امین میگفتن. به چه جهت؟ به جهت اینکه پاک دامن بود. و دو اینکه ایشون در همون عصر در عصر ابتدای رسالت پیشنهاد زنان و دخترانی بهش داده بودن برای اینکه از رسالت دست برداره، اما ایشون دست بر نداشته بود. این شخصیت رو نمیتونی به این راحتی تهمت شهوت را نویش بزنی زمان حیات پیامبر، لذا میان به خانوادش تهمت میزنن. خب این یک کلیتی بود از جلسه گذشته.
بسیار خوب، در طی این برنامه خیلی زیبا، حالا من این میوم این آیه والذین یحبون ان تشیع الفاحشه فالذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، می اومد تو ذهنم که تماما اینها افرادی بودند که یعنی یک چیزی فرای اون، فراتر از اون چیزی که تا الان شنیده بودیم، تا الان برداشت خیلی از ماها اینجور بوده که خب بالاخره اینها افرادی بودند که منکر رو انجام میدادن و افرادی بودند که بالاخره خودشون اهل منکر بودن و اینها، اما نه، اینها که انه متعمدن این کار رو میکردن، که یعنی این بالاخره یک نگاه جدید هست که واقعا یک اون عذابی که برای اونها خداوند در نظر گرفتن که لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، برای همین هایی هست که دقیقاً با قصد این کارها رو انجام میدن. اما حالا بپردازیم به این نکته که نمیدونم حالا این فرمایش حضرت عالی مختص به خود زمان پیامبر اکرم هست یا در ادامه هم چنین جریاناتی اتفاق افتاده؟
ببینید، اینی که بخوایم بگیم فقط در زمان پیامبر بوده، خیر، این غلط. چرا؟ چون ببینید قرار اوسط و قریش نسبن پیامبر، شخصیتی که از دوره جاهلی به بزرگی معروفه، شخصیتی که در بین قریش جزء قبیله بنی هاشمه، یعنی گل سرسبد قبایل قریش و تیرهای قریش، و بعدم اوسط و قریش نسبن، یعنی شخصیتی که به لحاظ حسب و نسب و شرافت خانوادگی در بالاترین نقطه قرار داره. خب این شخصیت الان به شهادت رسیده، کی اومده جای او رو میخواد بگیره؟ این رو من میخوام فقط تحلیل تاریخی بکنم و ملموس بکنم قضایا رو برای به قول معروف بینندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه هستن. شما ببینید نکته ای که وجود داره این عبارته که من یه دونه عبارت رو نمایش میدم، دیگه منابع زیاده اما یه دونش کافیه. ببینید تاریخ طبری در جلد سوم یه عبارتی رو به کار میبره، جلد سوم چاپ دارالمعارف مصر، عبارتی رو از ابو سفیان میاد استفاده میکنه و به کار میبره، صفحه 209، جلد 3 صفحه 209 میگه: قال ابو سفیان لعلی ما بال هذا الامر في اقل قريش حي من قريش. میگه ابو سفیان اومد پیش امیرالمومنین میگه آقا چرا این امر خلافت جامعه در کمترین قبیله قریش قرار گرفته؟ پیامبر اوسط قریشه، بالاترین فرد در قبیله قریش به لحاظ حسب و نسب و شرافت خانوادگی. به تصریح ابو سفیان که هم داستان و هم دست حزب عرض کنم خدمت شما تیم هست، میگه این فرد تیمی که آمده در واقع خلافت رو میخواد به عهده بگیره اقل و حی من قریشه، پایین ترینه. یا در بعضی از تعابیر داریم اقل و میگه ما بال امر هذه الامه فی اقل قریش قلتن و اذلها ذلتن یا اذلها ذلن. تعابیر تاریخ یه مقداری با هم متفاوته. چی شده که امر این امت میخواد بیفته در دست قلیل ترین و ذلیل ترین پایین ترین قبیله؟ خب این تا به این مقدار کفایت میکنه. اون یعنی چی؟ ببینید شخصی که بالاترین جایگاهو داره به شهادت رسیده، حالا یک کسی میخواد جای او رو بگیره که به اعتراف ابو سفیان اقل و حی من قریشه. خب طبیعتاً چنین فردی این نمیتونه یک شبه بیاد این خلافت رو بگیره و کارشو به راحتی پیش ببره. خب گفتیم 23 سال از اون ور کار کرده، ولی از این به بعد هم باید کار بکنه.
اصراری میکنم این اوسطی که حالا اینجا اومده هم شخصی به حساب میاد هم قبیله، یعنی مثلا بنی هاشم در
اوسط و قریش نسبن.
خب شخص پیامبر در این مرتبه هست؟
نه، شخص پیامبر. خب البته جاهای دیگه هم گفتیم، جاهای دیگه در تاریخ هم وجود داره که بنی هاشم برترین قبیله است. شما مثلا ببینید توی اون چیز مهاجی هایی که حضرت آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله با معاویه میکنه، آقا از بنی هاشم هم برترین قبیله هم. بعد میفهمه حمزه از ماست، کی از ماست، کی از یا مثلا آقا ما مثلا مشتبه صلوات الله علیه با همین معاویه و عمرو عاص و اینا. تو بعضی از تعابیر دیگه هست که اصلا قبیله بنی هاشم از بقیه قبائل یه سر و گردن بالاتره و برترین هستش، به خاطر بالاخره شما مثلا در اقدامات امیه رو در تاریخ ببینید، بعد اقدامات مثلا هاشم رو ببینید، اینا با همدیگه کاملا متفاوته و کاملا با همدیگه فرق میکنه کارهایی که وقت
در میان
انجام
میدن. در میان خود بنی هاشم که بارزترین شخص
بارزترین شخص پیامبر. خب و بعد از پیامبر هم نفس پیامبر امیرالمومنین صلوات الله علیه. خب حالا این فردی که اقل و حی من قریشه، طبیعتا برای اینکه بیاد روی کار قرار بگیره، سر کار بیاد، باید یک کاری بکنه که پیامبر رو در سطح خودش بیاره. خب لذا به حد پیامبر که نمیتونه بره بالا، اصلا نه خودش نه قبیلش و نه اعمالش چنین ظرفیتی رو نشون میده. نه، ما میبینیم که مثلا این فرد در دوره جاهلی اهل بت پرستی، پیامبر اصلا اینجوری نیست. این فرد در دوره جاهلی فرض بکنید اهل شرابخوریه، پیامبر این گونه نیست. و موارد دیگری که بالاخره در تاریخ آمده. اساساً این فرد پدر و مادرش که با هم ازدواج کردن، این پدر عموی این مادر این شخصه، یعنی عمو برادرزاده با هم ازدواج کردن. و این مدل ازدواج تنها اگر بخوایم شرعی و درستشو بگیم، تنها در شریعت یهود جایز است این مدل ازدواج. شما ببینید آقای مونتگومری وات وقتی میاد و در این باره صحبت میکنه، اینجوری که خاطرم هست چون مطالعه تقریبا 11 سال قبلمه، فکر میکنم آقای مونتگومری وات در کتاب محمد پیامبر و سیاست مدار اونجا بحث میکنه، میاد میگه آقا در سفر پیدایش ازدواج های ممنوع که شمارده شده، فقط ازدواج عمو و برادرزاده گفته نشده، بقیه ممنوع ها گفته شده. لذا مونتگومری وات میگه آقا این مدل ازدواج عمو و برادرزاده در یهود، شرط یهود جایزه. خب ببینید این شخصی که پیامبر هست، ما در روایات داریم بالاخره جد ایشون از عبدالمطلب از اوصیای پیامبران بوده.
بله.
خب اما اون شخص در یک خانواده خوشبینانه اهل شریعت یهود. خب طبعا. نمیخوام البته توهین بکنیم ما، ولی میخوام بگم آقا معلوم بلاز تاریخی ببینید بزنیم بغل هم این ارزش ها رو، و بعد حالا بتونیم به تحلیل درستی برسیم. خب این دو تا قبیله اینجوری، این قبیله به این با این شرافت، این قبیله به این گونه. خب حالا این شخص مجبوره یا خودش بیاره بالا در حد پیامبر، و یا پیامبر بیاره پایین، و یا پیامبر بیاره پایین، خودش که نمیتونه ببره بالا. لذا میبینیم در دوره پسانبوی این عملیات در واقع تخریب شخص نبی مکرم ادامه دارد. این مرحله اوله. ما 5 مرحله میخوایم صحبت بکنیم که حالا اجازه بدید من همون مرحله اولو باز بکنم. 5 مرحلهش روی صفحه مانیتور هم هست، اما میخوام مرحله به مرحله. چند هفته پیامبرش فقط طول میکشه، و بعد از پیامبر مرحله بعدی، بعد مرحله بعدی، بعد مرحله بعدی، اینا همه طول میکشه.
بسیار خوب، اگه اجازه بفرمایید ابتدا یک فاصله بگیریم تا اینجا الحمدلله شروع بحث رو آشنا شدیم که چگونه الان میخوایم این تحلیل رو انجام بدیم، و اهمیت موضوع هم الحمدلله برامون کاملا واضح و مبرهن شد. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
اتمنى محبوبي قبل هنيه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد. ذكر محمد بر لبم قران در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد، اللهم صل على محمد. اتمنى محبوبي قبل هديه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد. ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همونجور که ملاحظه می فرمایید تلفن ها زیرنویس شده و در اختیار شما هست هر زمان در طول برنامه اگر قصد داشتین ارتباط برقرار بکنین صداتون رو ما داخل استودیو خواهیم شنید انشاءالله و حضرت استاد هم پاسخگوی به سوالات شما خواهند بود و یا اینکه اگر خواستین پیامی داشتین صحبتی داشتین نمیخواستین حالا مستقیما با زبان خودتون اون رو مطرح بکنین میتونین به صورت متنی اون رو بنویسین و از همین راه‌های ارتباطی که زیر نویس شده برای برنامه خودتون بفرستین انشاءالله که مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بسیار خوب حضرت استاد فرموده بودین که این 5 تا نکته رو انشالله قرار آغاز بکنین میشنویم از حضرت عالی.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر مبارک شما درباره پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله مواردی اومدن شروع کردن بعد از پیامبر جعل کردن. چطور من میگم جعل کردن؟ این رو ما یکی از راه‌هایی که تاریخ پژوها برای در واقع فهم و درک اینکه این گزارش تاریخی صحیح هست یا غلط، یکی از راه‌هایی که تاریخ پژوها انجام میدن عرضه بر قرآن. 8 راه جناب آقای عبدالمحمدی حسین عبدالمحمدی در کتاب سیره اهل بیتشون ذکر میکنن که اولینش عرضه بر قرآن، بعد میگه عرضه بر خرد و عقل و بعد مواردی رو ذکر میکنه. ما این گزارش ها رو که وجود داره میاریم و بر پایه قرآن و بر پایه عقل اینها رو مورد کاوش قرار میدیم و بررسی میکنیم. ببینید ما در دوره نبوی داشتیم که اومدن در نبوت پیامبر ایجاد شک و شبهه کردن. خب در دوره پیامبر هم همین ایجاد شک در نبوت وجود داره. اما چطور؟ در دوره خود پیامبر داشتیم که فلان همسر پیامبر در نبوت حضرت شک کرد یا فلان صحابی که از حزب عدی بود در نبوت پیامبر شک کرد. اما بعد از پیامبر داریم میگه آقا خود پیامبر نبوت خودشو قبول نداشت، خودش قبول نداشت خودشو.
لا اله الا الله.
دقت بکنید تو صحیح بخاری ما روایت داریم، در چند جای بخاری هم آمده.
حاجبا ما انتظارمون این بود در خود دوران نبوی هر چی بوده دیگه اوج و قله این اتهامات باشه، اما الان میبینیم که اتفاقا اوجش کندن بعد از خدا.
چون ببینید عرض کردم اون طرفی که میخواد بیاد در واقع سکاندار امر خلافت بعد از پیامبر بشه و قصب کنه، در واقع این باید یه جوری برای این جامعه حل بکنه این قصه رو.
بله.
بالاخره این در حد پیامبر نیست. شما الان فرض کنید دفعه یه مرجعی یک بزرگی در رأس امور قرار داره، بعد یه دفعه این بره کنار، یه دفعه یه مثلا نمیخوام الا خدا نکنه کسی توهین کنه، یه آدم مثلا بی سر و پا بیاد جای او قرار بگیره، برای مردم سوال میشه آقا چی شد، نمیشه مملکت رو اداره کرد.
بله.
به هم میریزه، همه چی به هم میریزه. خب این مجبوره اگه بخواد خودش رو جا بزنه و مردم رو اقناع بکنه یا بعد خودش رو قبر بره بالا که نمیتونه، پس بعد اون رو بیاره پایین. بله. بگه مثلا چی؟ آقا شما خبر ندارید، این که شما قبولش داشتید اینجوریه، این صفت داشت، این صفت داشت، این صفت داشت. شما الان در عصر حاضر هم میبینید مثلا طرف میخواد یکی رو تخریب بکنه، بعد میاد الکی همینجوری چرت و پرتایی میگه، دروغ میگه، صاف و روشن دروغ میگه.
بله.
آقا تو نمیدونم سواد نداری، آقا نمیدونم تو قلع و غم میکنی، فلان میکنی، این حرفا این چنین، در حالی که اصلا دروغه و یک جست در واقع چیز به خودشون میگیرن، جست شخصیت کاریزما، یک شخصیت خیلی محترم، یک شخصیت، بعد شروع میکنه مثلا حمله کردن. جریان مثل اون دزدیه که خودش دزده بعد میگه دزدو بگیرید، جریان اینجوریه.
تحلیل‌های زیبایی که همین امروز هم ما داریم می‌بینیم کاملا.
سلامت عصر حاضر ما هست. خب ما در دوره بعد از پیامبر، خب طرف وقتی میخواد پیامبر رو زیر سوال ببره که بیاره در حد خودش، میاد میگه مردم شما که نبودید، ما بودیم. اصلا ای آدم نبوت خودش هم قبول نداشت، تو نبوت خودش هم شک داشت. شما ببینید در کتاب صحیح بخاری، چاپ بیت الافکار الدولیه، در کتاب التعبیر صفحه 1334، خب این کتاب التعبیر بخاری، البته در کتاب بدء الوحی هم آمده و جاهای دیگه. اینجا ببینید راوی قصه خیلی مهمه. زهری میگه فاخبرنی عروه ان عایشه. من لازمه یک نکات کوچیکی به لحاظ تاریخی بگم بعد وارد روایت بشم.
استفاده میکنم.
اولا آقای زهری این مورخ درباریه و اصلا در دربار هشام و اونجا کار میکرد، یعنی در دربار بنی مروان کار میکرد آقای زهری. یک، آقای عروه بن زبیر که خواهرزاده عایشه است، ایشون هم محدث دربار عمر ابن عبدالعزیز بود قبل از خلافت، یعنی قبل از اون خلافت که حاکم کل بشه.
بله.
چون حکومت کوچولو داشت، حاکم کل بشه قبلش اینجوری، و بعدی که حاکم کل هم شد مورخ دربار عمر ابن عبدالعزیز شد. از تیره زبیریانه. زبیریان رابطهشون با پیامبر و اهل بیت اصلا مناسب نیست. درسته رابطه فامیلی دارن و زبیر ابن عوام پدر این آقا پسر عمه پیامبره، اما امام صادق فرمودن للکفر جناحان، کفر دو تا بال داره، یکیش آل زبیر، یکیش آل زبیر. و بغض و کینه اینا نسبت به اهل بیت، برخورد اینا نسبت به اهل بیت کاملا در تاریخ مشخصه و حتی نسبت به توحید و حتی خانه خدا، که اون ماجرای آتش زدن خانه خدا و استفاده ابزاری عبدالله بن زبیر و سب کردن و تماشا کردن سوختن خانه خدا یکی از نشانه‌هاش. خب این آدم، این دوتا مورخ درباری تا به اینجا میرسه به ان عایشه، از عایشه نقل میشه. خب اول ما بود ابهی رسول الله من الوحی الرؤیا الصادق، میگه اولین چیزی که برای پیامبر به عنوان وحی آمده ای که رؤیای صادقی بوده در خواب. من حالا فعلا کاری با ادامه روایت ندارم. جناب عایشه کی به دنیا اومده؟ این خیلی مهمه. کی به دنیا اومده؟ ایشون 10 سال از خواهرش اسماء کوچیک‌تره. اسماء رو اینجوری که یادم میاد چون مطالعات قبلیمه، میگن 14 سال قبل از بعثت به دنیا اومده. ایشون چند سال از اسم کوچکتره؟
10 سال.
یعنی اول بعثت یک دختر بچه 4 ساله. خب آیا یک دختر بچه 4 ساله میتواند این قضایی ها رو نقل کنه که در ادامه میگیم؟ هیچکی خبر نداره، یه خبر داره؟ آیا این میتونه؟ ببینید انها قالت اول ما بود ابهی رسول الله، اولین چیزی که شروع شد برای رسول خدا از و این بود، به گونه ای داره بیان میکنه که گویا من در اونجا حاضرم و میدانم. یه زمانی میگه ان فلانی، مثلا فرض بکن از فلان آقا از فلان خانم شنیدم، خب اون آقا یا اون خانم در اون جریان حضور داره، مشکلی نیست. اما صحبت اینجاست، خودش داره روایت میکنه و گزارش میکنه. آقا اولین چیز این بود. وقتی من مثلا من میام میگم که آقا مطالعه هم نرفتم بکنم و تاریخی ننوشته بودم که برم مطالعه بکنم، من میام میگم که آقا مثلا اولین موشکی که مثلا صدام ملعون به ایران زد فلان نقطه فلان جا بود، خب آیا من حالا رفتم مطالعه کردم، فرض کن من رفتم تاریخ خوندم، اما موقع چیزی ننوشته بودم برو بخونه، از کجا میخواد بگه؟ اون موقع تاریخ شفاهی بوده، تاریخ کتبی ما نداشتیم اون موقع. تاریخ شفاهی یا باید بگی اکی نقل کردم یا خودت باید اونجا باشی. اگر نگی اکی نقل کردم خودت هم اونجا نباشی، یعنی چی؟ یعنی یا داری دروغ میگی در این ماجرا، یا بالاخره اون شخصی که تو ازش شنیدی گیرگوری داره، یه مشکلی داره و نمیخوای اسمشو ببری و گزارش ضعیفه.
بله.
اینا تحلیلش اینه. حالا ایشون میاد نقل میکنه تا میرسه به اینجا که بره پیامبر رفت، جبرئیل آمد و خلاصه ایشونو فشار داد و بخون، گفت من نمیدونم، دوباره فشارش داد بخون، نمیدونم، دوباره فشار داد، رها کرد، شروع کرد اقرا بسم ربک الذی خلق. خب بعد جالب اینجاست، نکتش اینه، میگه جبرئیل وقتی پیامبر فشار داد گفت اقرا بخون، پیامبر گفت ما انا بقاری، من نمیتونم بخونم. خب بعد میگه فشار داد. آقا فشار دادن چه ربطی به خوندن داره؟ ما اگه مثلا بچه‌ها میرن مدرسه، بیایم در نظام آموزش پرورش بگیم که آقا روز اول فشار، مگه شدنیه؟ آقا کجای دنیا نظام آموزششون اینجوریه که مثلا بیا یه نفر این ور یه نفر اون ور بدن این بچه رو بگی فشار بده یاد بگیره؟
سیستم آموزشی فشاری،
سیستم آموزشی فشاری، حالا تو بخاری بالاخره داره. پیامبر بالاخره میگه اینجوری اینا، حالا کاری نداریم. بعد پیامبر به شدت میترسه، وارد بر حضرت خدیجه میشه و بعد میگه منو بپوشون و تا ترس بره. بعد میگه چی شده؟ میگه خبر اینه، من میترسم. بعد میگه نه نترس، خدا با تو کاری نداره. و بعد میگه بیاریم پیش مسیحی. میرن پیش ورقت ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزه ابن قصی یا قصا، میرن پیش آقا خدیجه. این پسرموی خدیجه بوده، کان امر انتنصر فی الجاهلیه، یک فردی بود که در جاهلیت نصرانی بود، زبان عربی بلد بود، انجیل رو مینوشت، تو بعضی تعابیر داریم که زبانهای دیگه هم بلد بوده. خب میره میگه آقا یه همچین داستانی شده. بعد این مسیحی پیامبر رو بهش اطمینان میگه تو پیغمبری و این همون چیزی که بر موسی نازل شده. یعنی اصلا نمیداند پیامبر است که این با بسیاری از آیات قرآن سازگاری نداره. که حالا میگم ادامه عبارت رو هم بگیم که اون روش اون بحث جعل معلوم بشه. بعد میگه آقا بعد از یه مدتی وحی نیامد، پیامبر محزون شد. بعد مکرر ببین میگه فلم ما بلغنا حزنن غدن، میگه زمانی که پیامبر بالاخره حزن بهش رسید و خلاصه به قول معروف چیز شد، مرارن یعنی مکرر رفت کی یترد دامن رؤوس شواهق الجبال، مکرر رفت که از بالای قله خودکشی بکنه، خودشو بندازه پایین. فکلما اوفا به ذروت الجبل، زمانی که میرسید به اون نوک کوه، لکی یلقی منه نفسه که خودشو بندازه پایین، تبدا له جبرئیل، جبرئیل ظاهر میشد، میگفت یا محمد انک رسول الله حقا، تو پیامبری. بعد این ساکت میشد، آرام میگرفت. دوباره فاذا طالت علیه فترت الوحی قدن لمثل ذلک فاذا اوفا بذروت الجبل تبدا له جبرئیل، یعنی خودکشی های مکرر.
عجب.
ابتدای نبوت آقای ورقت ابن نوفل مسیحی بهش میگه تو پیامبری، بعد وحی دیر نازل میشه میگه من پیامبر نیستم، برم والا خودکشی کنم. بعد جبرئیل میاد میگه انک رسول الله حقا، پس این معلومه شک در نبوت داره. که میگه انک رسول، ببین نمیگه که ای محمد تو آدم خوبی هستی، استرس نداشته باش، اینجوری نیست، انک رسول الله حقا. کلمه حق میاره، رسول هم میاره، تو فرستاده خدایی، فکر نکن که فرستاده خدا نیستی. یعنی چی؟ یعنی آقا این آقا به نبوت خودش شک کرده و قصد خودکشی داره مکرر. درست شد؟
حاجا اینا چقدر شبیه اون چیزی هستن که ما فیلم حضرت موسی رو که خود بر اساس کتاب فعلی یهود جعل شده بود، خیلی دقیقا حالا این عبارات و این چیزایی که الان به ذهن میرسه، دقیقا یک شخصی ترسیم کرده بود یهود از پیامبر خودشون که اصلا خبر نداشت و همواره در شک میافتاد، همواره دچار این تشویش و اضطراب میشد که الان حالا می‌بینیم که در صحیح بخاری هم کنه چه این اتهاماتی وارد شده.
ببینید بله، و جالب اینجاست حالا من دیگه اون جنبه داستان رو باز نکردم، بعضی از رواتی که در این روایت قرار دارن ارتباط عمیق با یهود دارن، برخی از این روات. من یه کد فقط بدم برای اون بینندگانی که اهل مطالعه، طرف مریض میشد، خب میخواستن تعویض براش بنویسن دیگه که آقا مثلا تو خوب بشی و فلان و یه هرزی یه چیزی، بعد میگفت از تورات بنویسید، از قرآن ننویسن، از تورات،
لا اله الا الله،
از اون براش بنویسید و خودش هم قبول میکرد. حتی زن یهودیه رو دعوت میکردن که بیاد هرز بنویسه از تورات. اینا یک رد پاهایی است در تاریخ. ما انشاءالله ادامه بریم جلو یه چیزای دیگر رو آرام آرام باز میکنیم، اما به هر صورت من معتقدم اینا اسرائیلیاته. چرا میگم اسرائیلیاته؟ حالا برگردیم سر اون حرف ابتدایی که زدم. ما میگیم آقا من برای اینکه بخوام بفهمم که این گزارش تاریخی درسته یا غلطه، به قرآن باید عرضه بکنم دیگه. آقا قرآن آیاتی داره که این مسئله رو تکذیب میکنه. اول بریم سراغ بخش اول. میگه تنسره، این پیامبر نمیدونست، شک داشت، میترسید، بعد رفت آقای ورقت ابن نوفل به پیامبر چیکار کرد؟ گفت که تو پیامبری، داستانی که برای شهر داد این همونو که بر موسی نازل شده، اصلا ناراحت نباش. خب ما در سوره مبارکه آل عمران آیه داریم، آیه‌ای که خلاف این رو نشون میده، آیه بسیار مهمیه. اونجا سخن از میثاق گرفتن از انبیاست. خب من تقاضام اینه بینندگان عزیزی که اهل مطالعه هستن برن اینا رو ببینن. ببینید آیه شماره 81 سوره آل عمران، و اذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ الله میثاق النبیین، میگه خداوند از پیامبران میثاق گرفت. چه زمانی؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمه، زمانی که میخواست به اونها کتاب و حکمت عطا بکنه، خب از اینا میثاق گرفت. چی گفت بهشون؟ ثم جاءکم رسولون، رسولی بعد شما میآید، مصدقون لما معکم، شما اون چیزی که شما گفتید رو تصدیق میکنه، لتؤمنن به و لتنصرنه، شما باید به او ایمان بیارید و باید او رو یاری بکنید. قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، اقرار کردید، پیمان میبندید؟ قالوا اقررنا، بله ما اقرار کردیم. خدا میگه فشهد بس شاهد باشید، انا معکم من الشاهدین. خب در این آیه داره بیان میکنه خداوند از انبیای خودش اصلا میثاق میگیره برای کدوم رسول؟ رسولی که بعدش میخواهد آمد. ببینید یه طرف آیه نبیینن،
بله،
یک طرف یک رسول،
یک رسول.
من از بینندگان عزیزی که اهل مطالعه هستن خواهش دارم برن تفسیر طبری اینجا ببینن. آقای طبری اقوال مختلف میده. چرا میگم تفسیر طبری؟ برای اینکه حتی برای وهابیت هم معتبر است، نه فقط برای اهل سنت. یک تفسیریه که آقای ابن تیمیه تعبیر اصح در موردش میاره، میگه این اصح تفاسیره، صحیح ترینه. یعنی حتی اگر در میان بینندگان عزیز ما یک عزیزی باشه که فرض بکنید که یک مقداری گرایش به آثاری داره که مثلا میخواد خیلی دیگه دقیق بره جلو، فرض کن خیلی میخواد دیگه
مرتبه خشخاش بذاره،
دوست داره یه اثری رو بره پیگیری بکنه که ابن تیمیه یا وهابی ها قبولش دارن.
بله.
آقا برن تفسیر طبری ببینن که میگه اولل، وقتی تعویل آیه رو میاره، تفسیر آیه رو میاره، قول های متعدد، یعنی نقل های متعدد میاره، بعد میگه بهترین اینها به ثواب چیه؟ اینکه اینها باید به رسول خدا پیامبر اکرم، پیامبر اسلام، اینا ایمان می آوردن و او رو یاری میکردن. بعد میگه یاریش به چه صورته؟ یاریش به این صورت است که اینها بیایند و به امت خودشون بگن که ای امت ما، به پیامبر آخرالزمان شما باید ایمان بیاورید. یاری اونا اینه. یعنی نه تنها خودشان میدانند و موظفند که ایمان بیارن، بلکه باید امت خودشون رو به این مسئله به قول معروف دعوت کنن، خب، و از اونها بخوان که بالاخره اونها هم بیان و این مسئله رو بپذیرن. این مطلبی که در طبری آمد. حالا من به خاطر بالاخره ضیق وقت خودمون دیگه فرصت ندارم که اینها رو یکی یکی نمایش بدم. این یک آیه
که کاملا موافق با سایر آیات قرآن و مبشرن که همون جریان سوره صف نسبت به حضرت عیسی اومده که با مبشرن به رسول این یأتی من بعد اسمه احمد،
اسمه احمد. و یعنی حتی ما در به قول معروف ماجرای دین نصرانی و مسیحیت هم که پیامبر حضرت عیسی پیامبر قبل از رسول خداست، قبل از رسول خداست، حتی اونجا هم داره که پیامبری خواهد آمد اسمش اینه. و جالب اینجاست اکنون، حتی اکنون در همین انجیل موجود بشارت های به پیامبر موجوده، وجود دارد در همین انجیل موجود. یعنی اگر این شخصی که اینا دارن به عنوان پیامبر جا میزنن رفته بود همون انجیل هم ورق میزد، میفهمه که خودش پیامبر. اون وقت گزارشات تاریخی فراوان این رو زیر سوال میبره، خب، و آیات دیگه. ببینید ما الان یه آیهی داریم در سوره مبارکه نجم، آیه شماره 11. ما الان سوره نجم روی صفحه مانیتورم هست، سوره النجم بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه تا میرسه به این آیه ما کذب الفؤاد. ببین ما را، من این رو بیارم، قلب پیامبر آنچه را دیده تکذیب نمی کند. مگه تو روایت بخاری نبود جبرئیل رو دید، تازه کلی هم فشارش داد، آیه قرآن هم براش نازل کرد. اگر بیاد بگه نمیدونم چی شده میترسم منو ببرید یه مسیحی بهم یاد بده، قرآن میگه ما کذب الفؤاد، ما رعا دید، اون سیگیده که تکذیب نمی کنه که.
بله.
خب خلاف قرآن این گزارش صحیح بخاری. بعد تازه ادامهش، ادامه همون گزارش میگه آقای رفت خودکشی بکنه، رفت خودشو پایین بندازه، خب اونم خلاف این آیاته. بابا دیگه ورقت ابن نوفل هم که بهت گفت پیامبری، تازه مدت هم وحی هم که بهت نازل شده.
بله.
بعد آیه قرآن هم میگه آقا اون که دیدی قلب پیامبر اونو تکذیب نمی‌کنه. خدا به او وحی میکنه، فاوها الی عبده ما اوها، خدا به پیامبرش وحی میکنه و این آنچه را دیده تکذیب
به صورت ماضی هم میاد، یعنی کنه یه جریانی دقیقا به وجود اومده بوده، داره میگه که اون چیزی که بوده دروغ. بله دروغ نپنداشته.
صحبت اینجاست که میگه آقا وحی هم میکنه بعدم تکذیب نمیکنه. این آقا اینجا که داره تکذیب میکنه که میخواد بره خودش هم بندازه پای خودکشی هم بکنه. خب ببینید اینا یا گزارشات تاریخی، من حالا این در آیات قرآن به همین میزان بسنده میکنم، به همین میزان در آیات قرآن من بسنده میکنم، اما گزارشات تاریخی
بس.
آقا ما یک گزارشی داریم که عرض کنم خدمت شما، یهود میخواستن پیامبر رو ترور بکنن، خب، و وقتی حضرت عرض کنم خدمت شما ابی طالب پیامبر رو بردن و میخواستن به قول معروف در سفر تجاریشون، اصلا یکی از علما به پیامبر جمله گفت، گفت اگر بری شام لتقتلنه یهود، یهودی رو میکشنش. و سأله، درخواست کرد پیامبر که ان یرده خوفا من الیهود، ببر اینو یهود میکشنش، فرده ایشون. داریم که بحیرای راهب اینجوری که خاطرم میاد آثار نبوت رو در پیامبر دید، حتی مهر نبوت، گفت این پیامبر است. کی؟ زمانی که ایشون 12 ساله بود، 12 ساله بود. حالا اختلاف اقوال دارم دوستان که میگن 12 ساله چون اختلافه یه مقداری.
بله.
اون زمان عجب. یعنی 12 ساله بوده میدونسته که پیامبره، اینو میدونست، یعنی بشری بخوایم فکر کنیم، یعنی شما خلقت نوریو بذاری کنار و خیلی موارد دیگر بذاری کنار، اینی که نمیدونم گزارش داریم حضرت آدم بهشون متوسل شد، حضرت آدم گزارشاتی که داریم که من کنتون نبیین ول آدم بین الماء و تین، تمام اینها رو بذاریم کنار.
بله.
جملات خود پیامبر، توسل حضرت آدم، توسل انبیا، اینا همه رو بذاریم کنار. اصلا بشریه، بشریه، بشری نگاه بکن. 12 سالش بود میدونست پیامبره. او وقت اینجا ورقت نوفل بهش یاد داد، بعد اونجا شک کرد رفت خودش رو اندازه پایین. تمام این موارد و موارد دیگری که ما دیگه به قول معروف نمیخوایم واردش بشیم و عرض کنم خدمت شما فاکتور میگیریم به خاطر فرصت محدودمون، همه اینها به ما این مطلب رو نشون میده که این گزارش بخاری که آمده بحث شک پیامبر در نبوت و اقدام به خودکشی رو مطرح کرده، یک گزارش کاملا جعلی است که در عصر بعد از پیامبر ساخته شده، دوره خود پیامبر نیست، خصوصا اینکه اصلا راوی در اون موقع حضوری نداشته اونجا. یه دختر بچه 4 ساله چی میفهمه؟ من الان شما، من هیچی نمیگم، بینندگان عزیزمون ببینن آیا مثلا دختر بچه های 4 ساله شون به این میزان میتونن به این دقت به این چیزی مطلبی رو ببینن بعد بیان گزارش بدن؟ کو؟ آیا همچین چیزی ممکنه؟ شما شاید فکر کنی آقا یه نفری پیدا بشه به قول معروف در یک گوشه از عالم یه مقداری ذهن خوبی داشته باشه، اما به این میزان بعد چیزی بگه که خلاف قرآنه، خلاف نمیدونم اسمت اون پیامبره، به لحاظ عقلیشو نگفتیم.
بله.
اسمت اون حضرته. بابا بالاخره چه شیعه چه اهل سنت حد اقلش پیامبر رو معصوم میدونن دیگه. حالا بله، اونا میگن پیامبر گناه صغیره میتونه انجام بده، سهو و نسیان میتونه داشته باشه، یا مثلا ولی گناه کبیره رو دیگه قبول ندارن دیگه، چه شیعه چه اهل سنت. آقا خودکشی گناه صغیره است یا کبیره؟ خودکشی گناه کبیره است. یعنی حتی خب چی میگه پیامبر معصومه؟ عقل میگه پیامبر معصومه. خب گزارش با عقل هم نمیخونه. یعنی بر قرآن عرضه کردیم نمیخونه، بر عقل عرضه کردیم نمیخونه، اومدیم بر سایر گزارشات تاریخی عرضه کردیم، بابا این 12 سال شد درست پیامبره، نمیخونه با هیچ کدوم از اینا. پس این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که این روایت جعلی است که در بخاری آمده. برای چی؟ برای اینکه بگن آقا شما که نبودید، ما بودیم. پیامبر در نبوت خودش شک داشت. فکر نکنید فقط ما در حدیبیه آمدیم ایجاد شک و شبهه کردیم، ما خودش هم شک داشت. فکر نکنید که در اون سفری که با صفیه و همسر دیگرش پیامبر بود، اون همسر دیگه گفت که خلاصه الست تزعم انک رسول الله، تو مگه گمان نمی‌کنی پیغمبری؟ بعد پیامبر فهمید مگه در من شکه؟ بعد دوباره آمد گفت الست. فکر نکنید فقط من گفتم ها، نه آقا، همین من که اینجا شکی در نبوت کردم، خودم براتون روایت میکنم که پیامبر در دوره نبوتش هم در نبوتش شک داشت. دقت بکنید.
بله.
همون خطه از قبیله تیمه راوی، در همون جریانم هم از قبیله تیم همون راوی، و میاد این ایجاد و القاء شک و شبهه رو در نبوت پیامبر ایجاد میکنه.
دقیقاً جریان با پنبه سر بریدنی که خیلی وقت ما همین گزارشات رو خیلی وقتا اتفاقا خود بنده چندین بار توی کتب شیعی و کتب معتبر، حالا به ظاهر معتبر هم داشتیم می‌دیدیم، اصلا تا الان این شک و شبهه در ذهن خیلی از ماها نمی‌افته. خب حالا یک جریان تاریخی رو نقل کردن دیگه، اما وقتی اینها رو کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که بله، اینها کاملا یک پازلیه که باید با این منظر و با این دید نگاه کرد تا بشه اونها رو تحلیل نمود.
دقیقاً همینطوره. یعنی اینا رو بذاریم بغل هم، به صرف یک گزارش ساده بهش نگاه نکنیم. من تقاضام از بینندگان عزیزمون، مخصوصا جوانهای عزیز اهل سنتمون، این هست که بابا با دقت ببینید بخاری رو. ببینید آدم کتاب حدیث بخونه خیلی خوبه. حالا فرض کنید شب 27 در رمضان به روایت عزیزان اهل سنت، اینا عزیزان تشریف میارن تو مساجد ختم بخاری مثلا، یا در موقعی دیگه شاید یه عزیز اهل سنتی بخواد مثلا کتاب حدیثی بخاری بخونن، اشکال نداره، خوبه، بخونید، مشکلی نیست، کتاب حدیثی هم خوبه، اما با نگاه دقیق، با نگاه عمیق مطالعه کن. من اصلا کار ندارم، شیعه هستی، سنی هستی، وهابی هستی، اصلا مسیحی، زرتشتی، یهودی، بدونم هر دین و آیین و فرقه ای، من کار ندارم. من حرفم اینه عزیز من، جوان عزیزی که پای گیرندتون نشستید، هر کاری که میخوای بکنی با دقت بکن. مطالعه اگر میخوای بکنی با دقت، میخوای تورات بخونی دقیق بخون، میخوای انجیل دقیق نگاه کن، کلا سرت نره، کلا سرت نره. میخوای صحیح بخاری بخونی دقت کن آقا چه میزان با عقل سازگاری داره، چه میزان با قرآن سازگاری داره، ببینید چه میزان با تاریخ سازگاری داره. شما حالا تاریخ ممکنه بلد نباشی، مراجعه بکنی کتاب‌ها رو ببینی، اما قرآن که میتونی بخونی، که قرآن که به حمد الله و المنه در همه خانه ها هست. لذا این یک مسئله است. ما در این زمینه باز گزارشات دیگری داریم، فقط آیا من فرصت دارم گزارش بعدی رو بگم؟
اجازه بفرمایید باز هم یک میان برنامه ببینیم انشالله. تا اینجا که از یک طرف با خود همین مصداق خاص آشنا شدیم و از یک طرف به عنوان اون کاری که قرار بود انجام بدیم، که آن چیزی که در دوران پسانبوی اون تحریف ها، اون اتهاماتی که علیه پیامبر بود، الان یک نمونش رو دیدیم که سعی داشتن تا مشروعیت رو زیر سوال ببرن، این از یک جنبه، و از جنبه دیگه اون حرکت و اون برنامه و اون روالی که حضرت استاد بارها و بارها بر سر اون تأکید میکنن، و اون دید تاریخی هست که ما باید به دست بیاریم تا بتونیم تحلیل بکنیم این گزارش ها رو. الحمدلله در این نمونه هم کاملا مشهود و واضح بود. انشاءالله ادامه میدیم این مبحث رو، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله.
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز همین ایام مبارک رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم، انشاءالله که این ایام مهنا باشه برای تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند، و بتونیم در همین فاصله 10 روزه بالاخره برات کربلا و برات زندگی خوش عاقبت رو از حضرت معصومه سلام الله علیها و از حضرت سلطان علی ابن موسر رضا علیه السلام انشاءالله دریافت بکنیم. بسیار خوب حضرت استاد، تا اینجا بسیار لذت بردیم از این بحثی که مطرح شد و با اون تحلیل موشکافانه حضرت عالی ما به این اولین گزارشی که در صدد بودن تا تحریف بکنند اون جریاناتی که در زمان پیامبر بوده و در اصل همین مشروعیت نبوت پیامبر رو میخواستن زیر سوال ببرن، اولین گزارشش رو شنیدیم از حضرت عالی.
عرض کنم خدمت شما، باز ما یه گزارش دیگری که به قول معروف در تاریخ داریم و از اون گزارش هایی که نیاز با دقت بهش نگاه بکنیم، بحث یک افسانه ایست که در تاریخ بیان شده و جالب اینجاست که آقایون در کتب تفسیری خودشون با اسناد این رو نقل کردن و تصریح کردن به صحت سند، گفتن سند صحیحه. مثلا ما در دارالمنصور آقای سیوطی که مثلا نگاه میکنیم میگه به سند صحیح، یا میگه به سند رجاله ثقات، این باید تعبیر. اما یه افسانه است، ما میگیم افسانه. ماجرا آیات شیطانیه، افسانه غرانیق. خب ببینید ماجرا از چه قراره. در تفسیر طبری، من الان اینو گفتم تفسیر طبری و این اصلا قبل از طبری، اینجوری که خاطرم میاد در مقاتل ابن سلیمان در تفسیر خودش ذکر کرده که حالا گرایشات مقاتل اینها بماند در جای خودش و در بخاری اشاره به این مسئله هست، اما چون طبری داستان رو مفصل نقل میکنه این رو از طبری من آدرس میدم، ولی اشاره کردم خدمت بینندگانم که آقای سیوطی تصریح میکنه که به سند صحیح یا میگه به سند رجاله ثقات. خب در تفسیر طبری یک ماجرایی نقل میشه، جلد 16 هم چاپ دارالهجر، ملاحظه بفرمایید، در عرض کنم صفحه شماره 604. خب ذیل این آیه 52 سوره حج، خب اینجا میگه ابن حمید از سلمه، از ابن اسحاق، از یزید ابن زیاد مدنی، از محمد ابن کعب قرظی، میگه پیامبر زمانی که دید تولا قومه عنه، زمانی که مردم قومش بهش پشت کردن، و شق علیه ما یرا من مباعدتهم ما جاءهم بهی من عند الله تمنا فی نفسه ان یأتیه من الله ما یقارب بهی بینه و بین قومه و کان یسره ما احبه و حرسه علیهم ان یدین له بعض ما غلظ علیه من امرهم حین حدث بذلک نفسه و تمنا و احبه. من خیلی سریع بگم ترجمه رو که چون فرصتمون محدوده. میگه بله پیامبر وقتی دید که قومش بهش پشت کردن و بالاخره اون چیزی که از ناحیه خدا میاره اینها گوش نمیدن و نمیخوان هدایت بشن، این حرفا، پیامبر دوستش از ناحیه خدا یه چیزی برسه که بالاخره رابطه با این مشرکین حسنه بشه. حالا ما کاری نداریم که این مسئله با گزارشات تاریخی مطلقا سازگاری
نداره.
اینکه پیامبر بخواد به خاطری که دل 4 تا مشرکو به دست بیاره همچی کاری بکنه، نه آقا، این پیامبر رو نمیدونم شکنبه شطور رو سرش میداختن، خاک رو سرش میریختن، حتی ضربه دادن سر پیامبر رو شکستن و اصلا کار رو به جایی بردن که قرآن در سوره مبارکه توبه بیان میکنه، میگه که الا تنصره فقط نصره الله اذ اخرجه الذین کفر، اصلا اخراج کردن پیامبر و پیامبر مجبور شد از مکه به مدینه هجرت بکنه. چرا اخراج میکنن؟ چون نمیخواد کنار بیاد با باطل، با طاغوت نمیخواد کنار بیاد، با ابوجهل نمیخواد کنار بیاد. خب این یعنی چی؟ این با سایر گزارشات تاریخ اصلا سازگاری نداره. اینکه دید اینجوری، بله پیامبر حرص بر هدایت داشت، بله تو قرآن هم داریم حریصون علیکم، یا مثلا داریم که تاها ما انزل القرآن علیکم تشقی، همچی تعبیری، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که خودتو به سختی بندازی، اینها تعابیر اینجنینی و به این مضامین ما در قرآن داریم، اما به سختی انداختن یه حرفه، اینه که بخواد رابطه با مشرکین حسنه بشه یه حرفه دیگریست. بعد میگه خب خلاصه آیه آمد، سوره نجم آمد و من نجم و اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. حالا ادامهش آقای طبری اینجا نمیاره و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، تا میرسه به آیه افر ایتم اللات و العزا و منات ثالثه الاخرى. آیا بوت لات و عزا و بوت منات را میبینید؟ آیه 19 و 20 سوره نجم طبق این چیزی که اینجا نوشته. القى الشیطان نعوذ بالله على لسانه، میگه به اینجا که رسید شیطان بر زبان پیامبر چیزی انداخت، خب و همون چیزی که پیامبر دوست داشت رابطه حسنه بشه. چی انداخت به زبانش؟ تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتهن ترتضی. لترتضا داره، ترتضا هم داره. اینها یعنی بت لات، بت عزا، بت منات، قرانی قل اولا، اینها پرستوهای بلند پروازند. قرانی جمع قرنوق، قرنوق یعنی پرستو. و ان شفاعتهن ترتضی، امید میره که اینا شفاعت بکنن. اینو شیطان انداخت به زبانش نعوذ بالله. فلما سمعت قریشون ذالک فرحوا و سرهم، قریش وقتی شنیدن خیلی خوشحال شدن و خلاصه گفتن بله پیامبر آمد و از آلهه و بت‌های ما هم به خوبی گفت، تا الان با بت‌های ما مبارزه میکرد، نستجیر بالله متوجه نبود بابا این بت‌های ما شفاعت میکنن، ما هم میگیم بت خوبه. خب و خلاصه آمدن خیلی شاد و خوشحال و شروع کردن فاساخو لهو، دیگه به حرفای پیامبر گوش میدادن، همونایی که انگشت گوششون میکردن و یا مثلا رو برمیگردن نمیرفتن، اینا اومدن دیگه به حرفای پیامبر گوش میدادن و ایمان آوردن، پیامبر رو تصدیق کردن، دیگه آقا خوبه دیگه. حالا یکی نیست اینجا به آقای طبری بگه آقای طبری چیه پیامبر رو تصدیق کردن؟ آقا فرق پیامبر با این مشرکین چی بود؟ در بحث مبارزه با بت بود دیگه. حالا این پیامبر که اونا رو تصدیق کرده،
بله.
اونا که اینو تصدیق نکردن که، حالا همچی چیزی درست کردن. بعد دیگه پیامبر رو متهم بر خطا و توهم و گمراهی نمی کردن. زمانی که این آیه تمام شد فلما انتها الی السجده منها و ختم السوره سجده، به آیه سجده دار رسید و سوره تمام شد، رفتن سجده مشرکین. فسجد المسلمون به سجود نبی، پیامبر سجده کرد، مسلمان ها سجده کردن، تصدیقا لما جاء به و اتباعا لامره، و سجد من سجد و سجد من فی المسجد من المشرکین من قریش و غیره.
عجب.
میگه هم پیامبر هم مؤمنین هم قریشی ها هم غیره هم. این غیره هم کیه نمیدونم دیگه. مشرکین گفت، مسلمین هم گفت، پیامبر هم گفت، این غیر کیه؟ یعنی یهودی ها سجده کردن، اصلا راوی حواسش نبوده. خب چرا؟ چون شنیدن بالاخره آلهه و اینا رو به خوبی ذکر کرد. فلم یبق فی المسجد مؤمنون، هیچ مؤمنی در مسجد باقی نماند، ولا کافر الا سجده، فقط ولید ابن مغیره سجده نکرد، این سنش بالا بود و نمیتونست، خلاصه یه تیکه خاک برداشت و گذاشت رو پیشونش. اونم مردم متفرق شدن، قریش اومد بیرون، خوشحالی کردن، گفتن بالاخره از خداهای ما گفت و میگفتن قد ذکر محمد آلهتنا به احسن ذکر، خیلی خوب گفت. و خلاصه و زعم فی ما یتلو انها القرانی قل الله و ان شفاعتنا لترتجا، خلاصه خبر رسید و خیلی شاد و خوشحال، تا اینکه خبر سجده رسید به کی؟ به سرزمین حبشه. ماجرا چیه؟ ببینید در ماجرای خشونتی که مشرکین علیه مسلمین اعمال کردن، یه سری مسلمین طبق بعضی گزارش‌های تاریخی هجرت کردن حبشه.
بله.
حبشه کجاست؟ اتیوپی الانه، شاخ قاره آفریقا. خب از مکه تا اونجا چند کیلومتره میگن؟ این طلب بینندگانون باشه، یه تحلیلی من اینجا دارم. خب آقا اینا خبر به اینا رسید که بله آقا قریش مسلمون شدن، اونا هم بلند شدن، یه عده گفتن میریم دیگه رابطه با مشرکین حسنه شد، تحریم ها دیگه برداشته شد، بریم رابطه خوب شد. خلاصه بلند میشن و یه عده میگه نه ما نمیایم، یه عده میگه میریم. خلاصه جبرئیل میاد پیش پیامبر بعد از یه مدتی و اتا جبرئیل النبی، واوه بلا فاصله نیستا، خبر به حبشه میرسه، اونا هم باروبونه برمیدارن را میفتن، جبرئیل میاد تو، بعضی تعابیرم داریم که ثم جبرئیل بعد از مدتی آمد. پیامبر ما صنعته چیکار کردی؟ لقد تلوت علی الناس ما لم آت که به ان الله. یه چیزی برای مردم خوندی که من نگفته بودم و قلت ما لم یقل لک. بابا یه چیزی گفتی که من به تو نگفته بودم، اینا چیه شما به مردم گفتی؟ بعد یه دفعه پیامبر محزون میشه، ای خدا ما یه چیزی گفتیم که خلاف بود. خلاصه خوف و ترس پیامبر رو فرا میگیره. خداوند دیگه رحیمی میخواد پیامبر رو دلداری بده، میگه قصه نخور، یه آیه نازل میکنه. حالا جالبه تحلیل ما از این آیه چیز دیگه است. آقایون تحلیل آیه نازل میکنه که بله آقا هر پیامبری اومد شیطون گولش زد تو همین که به سمونا، نعوذ بالله، ما اصلا اینو قبول نداریم.
بله.
ما میگیم آقا این چیزی که در در آیه قرآن آمده و ما ارسلناک من قبل که من رسول و لا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، یعنی چی؟ یعنی آقا هر پیامبری فرستادیم، هر نبی فرستادیم، زمانی که آرزوی هدایت مردم میکرد و تلاش در جنب هدایتی میکرد، اون شیطان با القاء در واقع وساوس و وسوسه ها بین مردم، آرزوی اون پیامبر رو درش مخاطره ایجاد میکرد. یعنی کاری میکرد اون آرزوی تحقق پیدا نکنه. ام القى الشیطان فی امنیته، در اون آرزوه، نه القى الشیطان فیه، نه در خودش.
بله.
ولی آقایون میگن نه آقا، این یعنی این که خلاصه هر پیامبری آمده شیطان آمده و او رو مشکل پیدا برش ایجاد کرده و تصرف کرده در وجودش، کما القا علی لسانی، و خلاصه همونجوری که بر لسان تو هم این حرفا رو آورد. بعد میگه خلاصه خدا اینها رو برطرف میکنه و بعدم میگه دیگه پیامبر وقتی شنید که اب نداره، همه پیامبران هم مثل خودمن، پیامبر دیگه گفت اشکالی نداره و خیالش راحت شد. و ادامه ماجرا که دیگه فرصت ما خیلی محدوده، من میخوام سریع عبور کنم، یه تحلیل کوتاه بزنم و خدمت شما باشم. ببینید خب این آیه از جهات مختلف، این ببخشید این داستان جعلی از جهات مختلف مخدوشه بی شک و شبهه. خب و معلومه که اینو جعل کردن بعد پیامبرم جعل کردن. نکته اولش اینه که آقا در همین سوره قرآنی مخالف قرآنه. آقا قرآن در همین سوره نجم، نه جای دیگه، حالا جای دیگه به کنار، همین جا هم جا.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر هر چی بگه وحیه، قرآن داره میگه هر چی بگه وحیه، اینجا میگه شیطان اومده چیزی بر زبانش انداخت. خب خود قرآن سازگاری نداره با خود همین سوره.
سبک و سیاق آیات چه از لحاظ محتوایی چه از لحاظ وزن و این آیاتی که پشت سر هم اومده، معلومه اینها هم در ادامه همون هاست. حالا خیلی عجیبه که
اصلا میگم چون این مفهوم که پیامبر رو شیطان گول بزنه بر زبانش چیز جاری کنه، این با اون جایی که میگه پیامبر فقط وحی میگه این میخونه. ما در جای دیگه داریم که آقا شیطان تسلط بر مؤمن نداره، مؤمن واقعی، آیا پیامبر مؤمن واقعی نیست و خیلی آیات دیگر قرآن. این گزارش با قرآن نمیخونه، این گزارش با واقعیت تاریخی نمیخونه. اصلا شما نگاه بکنید، من یه تو گوگل مپ یه اندازه‌گیری رو در نظر گرفتم، یه لحظه صفحه مانیتور رو من اگه کارگردان محترم نمایش دادم، ببینید اینجا از مکه ما اومدیم اندازه گرفتیم تا اتیوپی، اینجا
حبشه،
بله اینجا جیبوتیه، خب میاد تا اینجا اتیوپی، اینجاست که همون حبشه است. فاصله ای که گوگل مپ به ما میده 887 کیلومتره. الان 887 کیلومتر. حالا شما به من بگو آقا کسی با شتر بخواد 887 کیلومتر راهو بره چقدر طول میکشه؟ 887 کیلومتر
تازه این فقط راه. مسافت از عبور از دریاش رو ظاهرا گذاشتین، بیشتر بله از این هست.
نه ما حالا تا اینجا کشید، شما بگید هم 887 کیلومتره. حالا شما فرض کن کسی میخواد از اونجا تا لب دریای سرخ با شتر بیاد، بعد با قایق پارو بزنه، کشتی نبود، موتور برقش رد بشه که نه آقا، هی بخواد پارو بزنه کل دریای سرخ رو عبور بکنه، بعد برسه به خشکی، دوباره اینجا شتر تهیه بکنه، دوباره سوار بشه. اوه الان با هواپیما اون چقدر طول میکشه؟ چه برسه با قول معروف با ماشین، کسی بخواد مثلا این 800 کیلومتر با ماشین بخواد بره که انقدر ماشین تون میره. خب شما 910 ساعت تو راهی با ماشین، حالا کسی بخواد با الاغ بره، کسی بخواد با شتر بره،
حالا دیگه وسطش هم که دیگه قطعا دریا هست،
وسطش هم دریاست، حالا یه چیزی گیر بیاد شترها رو سوار کنه، یه بساطیه، اصلا نمیشه. یعنی آقا 6 ماه خبر طول میکشه برسه اقلش،
بله
6 ماه راه رو برن خبر نه آقا که رابطه حسنه شد، خب اونا بارابونه ببندن 6 ماه هم طول میکشه بیان. یعنی یک سال همه یه مردم سرکارن، ابلیس هم سرکار گذاشته، پیامبر سرکار گذاشته، این پیامبری که این آقایون میگن نمیفهمه که تمام مشکلاتش با اینا چیزه، بحث به قول معروف بت پرستیه. تکلیف اون مادر عمار یاسر، پدر عمار یاسر که قبل از این ماجرا زیر شکنجه به قول معروف چیزا کشته شدن چی میشه؟ خب اگه بت خوب بود نعوذ بالله یا رسول الله متوجه نبودید از اون اول؟ بفرمایید تکلیف دیگر کشته ها، تکلیف زنایی که شوهرهاش زیر شکنجه کشته شدن و بی شوهر شدن و اون نگاه نامناسب اونا در جامعه اون عصر وجود داره چی میشه؟ اصلا نمیخونه. پس تمام این ادله و ادله دیگر نشون میده برای زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر اینا آمدن این رو هم جعل کردن و بعد از پیامبر جعل کردن. هم نبوت پیامبر زیر سوال بردن، گفتن آقا خودش هم در نبوت شک داشت، هم اومدن گفتن بابا یه آدمیه که ابزار دست ابلیسه و این رو درست کردن.
احسن تون، بسیار استفاده کردیم. حیفمون میاد این بحث رو منقطع کنیم، اما چه کنیم که بالاخره به بینندگان عزیز هم قول دادیم از یک طرف، از طرف دیگه هم خب فرصت بسیار محدود هست. اگه اجازه بدین وصل بکنیم تماس ها رو، و تماس اول جناب آقای بهادوری عزیز هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب آقای روستایی استاد گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله جناب بهادوری عزیز، ایام بر شما مبارک باشه.
قربان شما، ایام بر شما مبارک باشه و همچنین جناب آقای مرعشی عزیز.
علیکم السلام.
عرض کنم که حضرت استاد، من حالا هدف هم این است که مقدار فجرا باز بشه. من دوست دارم یه برنامه بذار راجره اینه که واقعا آیا رسول مکرم اسلام در بار حرا قرآن بهش نازل شده؟ اگر نازل شده چرا در یک کلام از 14 محصوم احدی نفرموده که رسول خدا کعبه رو رها کرده در یک غار عبادت میکرده؟
درست.
و قرآن هم در غار به وی نازل شده. غار مشین بودن رسول اسلام من فکر میکنم ساخته یه صهیونیسم تاریخیه، اونم
درست.
از کسی مثل محمد ابن کعب قرظی یا مثلا خود خانم عایشه، آیا در اون زمان که متولد شده بودی یا نه در عصر نزول نخستین آیات قرآن؟ چرا فقط ایشون جهت اثبات قارنشین رسول خدا سینه چاک کرده؟ چرا کتب یهودیان روی اون سرمایه گذاری میکنن؟ اگر قار محل نزول نخستین آیات، چرا یک نماز خاص نداره؟ چرا دعا نداره؟ زیارتنامه نداره؟ چرا قداستی برای اون نقل نشده؟ چرا یک نفر معصوم از اونجا دیدن نکرده، زیارت نکرده؟ مثلا چرا طور سینا مقدسه، چرا مقام حضرت ابراهیم مقدسه، ولی چرا برای غار حرا هیچ قداستی نقل نشده، هیچ ثوابی هم نقل نشده؟
درست.
چرا محل تولد قرآن قداست نداشته باشه؟ به نظر من ببینید، حضرت ابراهیم تمام جهانیان رو دعوت میکنه به اطراف کعبه که بیایید اینجا رو عبادت کنید، ولی رسول خدا کعبه رو رها کرده برای عبادت یک غار انتخاب کرده. صدای خدا از خانه خودش میاد. غار محل صدای خدا نیست به نظر من، نماد تبخش است، نماد بدویت است. چرا جهانیان برای رسیدن به کعبه دست و پا میشکنن، ولی رسول خدا کعبه را رها کرده، غار را برای عبادت انتخاب کرده؟ آیا غار واقعا جای عبادته؟ هیچ پیامبری تا حالا غار نشین نبوده. این فکر میکنم یه نهرنگ سهیونیستی بوده که رسول اسلام را از پیروی ابراهیم و سکان حرم بودن خارج کنن و یک غار را برای موطن انتخاب کنن. اینه به نظر من اگه برنامه بذارید تفصیلی، چون خیلی از دوستان سوال میکنن، براشون واقعا جای سواله که رو این صحبت کنید. میگن رسول مکرم اسلام در منطقه فاران بهش قرآن نازل شده، یعنی محل خانه خدا. اینا سپاسگزار میشن اگه جواب بدید. ممنون، سپاسگزار.
سلام علیکم آقای بهادوری عزیز، و این چالش و این موضوع جدیدی هم که مطرح کردین، انشالله حالا مختصرنش رو فعلا قول میدیم استاد بفرمایید، حالا تفصیلش رو انشالله در فرصت مقتضی.
البته من در ایام بعثت پیامبر یه برنامه مفصل راجع به این بحث کردم، هم درباره دین و آیین پیامبر قبل از اسلام، هم درباره اینکه زمان بعثت از نظر شیعه کی بوده و هم درباره مکان بعثت از نظر شیعه. من فقط یک سند نمایش بدم، روضة الواعظین مرحوم فتال نیشابوری در جلد اول کتاب. ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز، این تصویر رو اگر روضة الواعظین جلد اول در باب الکلام فی مبعث نبینا محمد، اینجا بحث میکنه، میگه روز 27 رجب جبرئیل در واقع که داشت میومد پایین، میکائیل ایشون رو دید، گفت کجا میخوای بری؟ گفت قد بعث الله جل اسمه نبی الرحمه، خداوند پیامبر رحمت رو مبعوث کرده و به من دستور داده که برم رسالت رو براش ببرم. میکائیل گفت منم با شما اجازه میدید بیام؟ گفت بله بیا. فنزل فوجد رسول الله نائما بالابته بین امیر المؤمنین و جعفر ابن ابی طالب، در ابته نزدیک کعبه پیامبر اونجا در خواب بودن، بین امیرالمومنین و جعفر ابن ابی طالب، که حالا اینم که حضرت کنار این دو نفر حرفایی داریم و اینها که جای خودش باید بحث کنیم، و جبرئیل کنار پای سر پیامبر، میکائیل کنار پای پیامبر نشستن و به خاطر عظمت پیامبر جبرئیل ایشون رو صدا نزد، لم ینبه جبرئیل اعواما له، مقایسه کنید با صحیح بخاری که میگه فشارش داد، میگه دارم نفسم گرفت رها کرد، دوباره فشار داد، این میگه اصلا دستش نزد اعواما له، دقت بکنید. بعد میکائیل به جبرئیل میگه که الی ایهم بعثت، به کدومشون مبعوث شده شما؟ میگه الی الاوسط، به وسطی، میگه وسط خوابیده. بعد میکائیل میخواد ایشون رو بیدار کنه، فمنعه جبرئیل، جبرئیل مانع میشه. ثم انتبه النبی، پیامبر بعد بیدار میشه، فادا الیه جبرئیل الرساله عن الله تعالی، بعد جبرئیل رسالت رو ادا میکنه از طرف خدا. خب این در سرزمین ابتهه، یعنی کنار کعبه، یعنی نزدیک کعبه، این چیز نیست، این غار حرا از نظر شیعه درست نیست. البته روایت دیگه هم داریم، ما مستندات دیگه هم داریم که حالا دیگه فرصت نیست که خدمت بینندگان عزیز، فقط یه دونه مختصر خدمت های بهادری عزیز دلمون عرض کردم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. این جلسه هم الحمدلله بسیار بهره بردیم از فرمایشاتتون و متاسفانه دیگه هم نمیرسیم حالا تماسی رو وصل بکنیم، عذرخواهی میکنیم از تمامی بینندگانی که پشت خط هستند و انشاءالله در جلسات آینده صداشون رو خواهیم شنید. تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب، برنامه ایستگاه اندیشه، باز هم همراه ما بودید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که می رود ز خیالم، جمالت جلوه
چکیده ی رحمت سلاله ی